حیات هستند.
ممنونم آقای دکتر یاوری که ما رو با پیشینه رودوزی های سنتی و سیر تحول این هنرهای ارزنده در کشورمون آشنا کردید. اما بپردازیم به کاربردهای این هنر. میخوام بدونم در زمانهای گذشته، حالا درسته که رودوزی های سنتی از تنوع زیادی برخوردارن و همونطور که شما گفتید ما در کشورمون 115 نوع رودوزی سنتی داریم، اما کاربردهای این رودوزی ها هم متنوع بوده آقای دکتر. مثلا اینکه در قالب های مختلف ارائه بشه، روی چرم کار بشه این رودوزی ها، روی سنگ کار بشه، روی فلز کار بشه، یا در قالب های مختلف مثلا به شکل زیورالات یا زینتالات ارائه بشه. میخوام بدونم در گذشته چه تنوعی در کاربردهای این هنر وجود داشته.
بله، خب در واقع رودوزی های ما از زینت دادن به پرده خانه خدا، یعنی پرده کعبه که خود چند نوع رودوزی رو داره، آغاز میشه، یعنی دیگه مقدسترین کاربرد، تا اینی که از جلد قرآنی های بسیار زیبا که پارچش از مخمل انتخاب میشده یا از ترمه انتخاب میشده و روی اون کلمه قرآن یا کلمات قرآن کریم دوخته میشده و همینطور از جا مهری و سجاده‌ای و اینها رو شامل میشده، ولی خب بخش مهم این مربوط به لباس و پوشاک بوده. مثلا در سر آستین جلو دامن این کار میشده. اما توجه داشته باشیم که همواره ما با این پدیده مواجه بودیم که رودوزی فقط کاربرد برای لباس و پوشاک نداشته، بلکه روی پرده‌ای هم این کار شده، روی سفره‌ای هم کار شده، روی بغچه‌ای و سوزنی هم کار شده. ببینید رودوزی های ایرانی افسون بر پارچه، روی نمد، روی چرم، روی سنگ و روی هر چیزی که امکان این رو داشته، یعنی بستری رو میداده که بشه روش کار کنن، این بوده. بنابراین اگر که کسی داوطلب بوده یا خود اون رودوز بنابر سلیقه خودش، ممکن بوده که با رودوزی همراه با زیور یا زینتالاتی که داشته بتونه گردنبندی رو تولید کنه که بخش های از اون تکه های کوچک پارچه یا چرم یا نمد حتی بوده باشه که همراه با یک وسیله زینتی مثل نگینی از طلا یا نقره تو هم همراه باشه.
آقای دکتر یاوری، نمونه های از این دست به یادگار مانده از گذشته های دور؟
بله، نمونه های از این دست به یادگار مونده، منتها شما اگر مثلا تشریف ببرید موزه رضا عباسی در ایران، کاملا مشاهده میکنین که یک بخشی از علائم و زیورالاتی هست که اصلا برای لباس بوده، یعنی از روی لباس جدا شده و الان در موزه هست. بخشش نه جنبه آویز داشته، بخشش هم همراه با اون پارچه‌ای که روش کار شده. بنابراین وقتی از دوره هخامنشی، یعنی 550 قبل از میلاد، ما این آثار رو داشته باشیم، طبیعتاً در دوره‌های دیگه هم این هست.
خب آقای دکتر، بنا به گفته‌های شما در بررسی پیشینه رودوزی‌های سنتی در کشورمون، استنباط من اینه که خب ممکنه در گذشته هم این رودوزی‌ها در قالب زیورالات هم ارائه شده باشه، اما در زمان حال حاضر گویا بیشتر هنرمندان فعال در این حوزه هنری روی آوردن به تولید آثار هنری در قالب زیورالاتی که با هنر رودوزی‌های سنتی ارائه میشه. خب میتونه دلیلش هم این باشه که به هر حال چون رودوزی‌های سنتی که خیلی زمان بر تولیدش و در واقع به قیمت نسبتاً بالایی هم در بازار عرضه میشه، برای همه اقشار جامعه این امکان وجود نداره که از این هنر بهره مند بشن. برای همین خیلی از حالا هنرمندانی که فعالن در حوزه رودوزی‌های سنتی به این فکر افتادن که میتونن در قالب‌های کوچکتر این هنر رو عرضه بکنن و خوشبختانه در سال‌های اخیر هنر رودوزی‌های سنتی رو در قالب زیورالات هم می‌بینیم که در بازار عرضه میشه.
خب همونطور که شما فرمودید، چون مثلا اگه ما یک رومیزی رو بخوایم انجام بدیم یا یک لباسی رو بخوایم مثلا سوزندوزی بلوچ کنیم، این خیلی طول می‌کشه، این نیاز به سرمایه داره، صبر داره، حوصله داره تا این بیاد به بازار عرضه بشه و متقاضیش بیاد اینو بخره. اما وقتی که ما بریم به سراغ آثار و اشیاء کوچکتر که طبعا زمان تولیدش خیلی کوچکتر و کوتاه‌تره و ضمناً خریدش هم برای مردم راحت‌تره چون به هر حال با اون گرانی نسبی نیست، خب میتونن بخرن. البته موضوع کاربرد رودوزی‌های سنتی بر روی زیورآلات و زینت‌آلات به گونه‌ای که امروزه ما شاهدش هستیم و رو به تزاید هم هست در واقع از حدود 40 سال پیش و به ویژه از زمانی که رشته صنایع دستی و طراحی لباس و طراحی صنعتی در دانشگاه‌های ما شکل و با محتوای نوینی درساش ارائه شد پدیدار شده.
ممنونم آقای دکتر بنوکاس، خیلی خوبی اشاره کردید و به درستی و به خوبی ما را آشنا کردید با پیشینه هنر رودوزی‌های سنتی و کاربرد اون در قالب زیورآلات و زینت‌آلات و همینطور سیر تحول این هنرها و شرایط حال حاضر این حوزه هنری در کشور عزیزمون ایران.
متشکرم، باعث افتخار منه که در خدمتتون برای این برنامه باشم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
بدرود.
فرهیختگان، سپاس که گفتگوی من با آقای دکتر حسین یاوری، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو در خصوص پیشینه هنر رودوزی‌های سنتی و قدمت کاربرد این هنر در تولید زیورآلات شنیدید. و حالا وقت اون رسیده که به شرایط حال حاضر فعالیت در حوزه ساخت و تولید زیورآلات سنتی بپردازیم. برای همین از بانوان کارآفرین فعال در این حوزه هنری دعوت کردم تا به جمعمون بیان و برای ما از تجربیات ارزندشون بگن. خانمها مریم توکل‌نیا، هنرمند کارآفرین با حدود 30 سال سابقه فعالیت در حوزه‌های مختلف هنری، و نسیم بیک شعبانی، مدرس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم دعوت من رو پذیرا شدند و به جمع ما آمدند.
به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. خانم بیگ شعبانی، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع میکنم. لطفاً در شروع گفتگو ما رو آشنا کنید با هنر زیورآلات سنتی سوزندوزی و برای ما از شیوه عمل کرد در این حوزه هنری بفرمایید.
به نام خدا. بحث زیورآلات سوزندوزی، ابتدا باید با دوختای سنتی آشنا بشیم، یعنی نیاز داریم که با دوختای سنتی مناطق مختلف ایران آشنا باشیم، از جمله دوختای بلوچستان و همچنین دوختای ترکمن، پتدوزی کرمان و دوختای تفرش، سوزندوزی کردستان. ما در هر نقطه ای از ایران در نظر بگیریم، نوعی از سوزندوزی در اون منطقه رواج داره که ما از این دوختها میتونیم در موارد مختلف استفاده کنیم. یکی از اون موارد زیورآلات هستش که ما در بخش زیورآلات آوردیم اون سوزندوزی ها رو. ما بیشترین استفادهی که می کنیم از دوختای مختلف ایران توی بحث سوزندوزی بلوچستان هستش. از تکنیک گرافتوزی بلوچ خیلی استفاده می کنیم، همچنین از پتدوزی کرمان خیلی استفاده می کنیم، دوختای ترکمن رو استفاده داریم. پس نیاز داریم ابتدا آموزش هایی ببینیم در ارتباط با دوختای سنتی.
خب بعد از آموختن انواع دوخت‌های سنتی چطور میشه این دوخت‌ها رو بر روی زیورآلات آورد؟
این دوختا رو میشه خیلی ظریف و در اندازه کوچیک بتونیم طراحی بکنیم، یه طراحی درست داشته باشیم، میتونیم روی زیورآلات بیاریم. مثلا ما اومدیم برای اولین بار نقوش فرش ایرانی رو، یعنی اون المان‌ها و اون مدل‌هایی که توی نقوش فرش ایرانی داریم رو، مثلا نقش فرش قشقایی، یک المان‌هایی داریم، یه سایزای کوچیکی از این طرح رو جدا کردیم کردیم، از نقوش فرش رو آوردیم روی زیورالات و این کار رو ثبت اثر کردیم، به ثبت ملی رسید. یا مثلا از تکنیک های دیگه، مثلا از نقوشی که توی بلوچستان داریم یا اون نقوش اصیلی که توی دوختای ترکمن داریم، نقوش رو بیاریم با تکنیک های مختلف روی زیورالات در اندازه های کوچیک استفاده کنیم.
به چه شکلی خانم بیگ شعبانی این کار امکان پذیره؟ مثلا بر روی انگشتر، بر روی دستبند، بر روی گردنبند، یا حالا به شکل زینتالات بر روی روسری ها، لباس ها یا کیف ها میتونه این کار صورت بگیره؟
بله، 100%. این بستگی به خلاقیت هر فردی داره که از اون تکنیک تو کجا استفاده کنه. ببینین، سوزندوزی یه چیز خیلی گسترده ایه، ما نمیتونیم محدودش کنیم بگیم مثلا سوزندوزی فقط مخصوص روی لباسه. نه، شما میتونین روی هر چیزی، روی هر جنسی سوزندوزی رو اجرا کنیم.
خب خانم بیگ شعبانی، میخوام بدونم شما با توجه به اینکه چندین سال سابقه فعالیت در حوزه دوخت‌های سنتی رو دارید و همونطور که اشاره کردم مدرس سازمان میراث فرهنگی در همین حوزه هم هستید، از چه زمانی به فعالیت در حوزه زیورالات هم روی آوردید و چقدر در این دوران کارهای شما در حوزه زیورالات سوزندوزی شده از استقبال برخورداره؟
ما سالهای زیادی که تو بحث سوزندوزی توی قسمت تولید هستیم، ولی هلوش 2 ساله که تو بخش زیورالات اومدیم. از زمانی که کار رو تو بحث زیورالات آوردیم، از استقبال بیشتری برخوردار بوده کارهای ما. خب به دلیل حالا زمانی که صرف میکنیم توی بحث سوزندوزی، کارهایی مثل رومیزی، مثل حالا روی لباس، کارهای گران قیمتی میشه. ولی از زمانی که این کارها رو آوردیم توی بحث زیورالات، به دلیل اینکه حالا سایزش کوچیکه، زمان کمتری برای اون قطعه در نظر گرفته میشه، قیمتش هم مناسب تر میشه، پس مردم بهتر میتونن این کارها رو بخرن. خب من تولید کننده شاید یه رومیزی رو زمانی بیشتری باید صرف کنم تا دوختش بزنم، تا کارش انجام بدم، همینطور تا مشتری خاصش رو پیدا کنم زمان بیشتری میگذره. ولی وقتی که کار رو آوردیم روی زیورالات، به دلیل حالا هم زمان کمتری که مصرف میکنیم و قیمت پایین تری که داره و اینکه مردم بهتر میدونن، چون یه کار جدید هستش، از قبل همه سوزندوزی ها رو توی حالا روی لباس دیده بودن، روی رومیزی دیده بودن، روی مصارف دیگه‌ای دیده بودن کار تکنیک اومده، خیلی اشتیاق بیشتری پیدا کردن. اینکه براشون جدید بود، تازگی داشت، یه کار جدیدی بود این زیورالاتی که تکنیک سوزندوزی توش استفاده شده بود، قیمتش هم چون مناسب بود، پس مردم علاقه بیشتری به خرید این کار پیدا کردن و ما الحمدلله فروش خوبی تو این حوزه داریم نسبت به سایر تولیداتمون.
خب ممنونم خانم بیگ شعبانی که ما رو با زیورالات سنتی سوزندوزی آشنا کردید و شیوه عمل کرد در این حوزه هنری. و اما شما خانم توکل نیا، شما به عنوان یکی از بانوان هنرمند موفق امشب در جمع ما حضور دارید با تجربه 30 سال فعالیت در حوزه‌های مختلف هنری. شما هم لطفاً قبل از هر چیز کمی از تجربه خودتون در ساخت زیورالات سنتی سوزندوزی برای ما بفرمایید تا سوالات دیگر رو مطرح کنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت همه هنردوستان. بنا به در واقع فعالیتی که من در حوزه طراحی لباس دارم و خب در طراحی انواع مواد اولیه هم به هر حال فعالیت‌های خاص داشتم، یکی از دل مشغولی‌های من زیورالات بود و به کار بردن اون در آرایه‌هایی که میشه برای بانوان حتی برای آقایون در نظر گرفت. بیشترین علاقه من کاربری اینها در دکوراسیون داخلی هست. من بنا به نوع همکاری‌هایی که با انواع صنعتگرها دارم، یعنی چه نجارها، آهنگرها و کلن دوستانی که در این حوزه فعالیت دارن و صنعتگر هستن، ما یه بخشی رو در واقع به حالا قسمتیش به زیورالات برمیگرده، قسمتیش به دکوراسیون داخلی. مثلا شما فرض کنید دستگیره‌های خاصی که ما با سوزندوزی در واقع مزین می‌کنیم، حالا اینها چون طراحی‌های خاصی هست و بنا به سفارش در نظر گرفته میشه و ما محیطی رو که به ما پیشنهاد میکنن ارزیابی میکنیم و براش تزیینات خاصی رو در نظر میگیریم و کنارش حالا فضا میخواد تجاری باشه، فضا خانگی باشه، براش طراحی‌های خاص در نظر میگیریم.
میشه مثال بزنید در چه حوزه‌هایی؟
ببین مثلا فرض بفرمایید سفره‌خانه‌های سنتی که بخوان چه توی لباس‌هاشون چه در فضای کاریشون بخواد این، حتی ما فرض بفرمایید منو رستوران رو با سوزندوزی در واقع هر گوشش رو به یکی از سوزندوزی‌ها آراسته کردیم و این رو ارائه دادیم، یا تو لباس کسانی که برها پذیرایی رو انجام میدن، حتی لوسرها بنا به اون چیزی که خب برها سفارش دهنده متقاضیش هست ما پیشنهادهای خودمون رو میدیم، چنانچه دوست داشته باشن براشون اجرا میکنیم. خب نمونه های کوچیکی هم داریم، حتی مثلا در منازل همینطور سعی کردیم یک مقدار به اقتصاد خانواده ها کمک کنیم. حالا این رو من پیشنهاد میدم اگر بشه واقعا در مدارس دخترانه و پسرانه، چون من خیلی از هنرجوهای حتی آقا داشتم، فرقی نمیکنه چون به نوعی به اقتصاد کمک میکنه، حالا چه میتونه یه طرح پیشنهادی برای شغل آیندهشون باشه چه بخوان شخصی این رو ادامه بدن، هم یه کمک فرهنگی هست وقتی به نمایش گذاشته بشه تو هر خونه یا تو هر محل کاری، خودش باعث رونق میشه و ایده های جدید میده. چون ببینید مثلا من خودم از هر کاری الهام میگیرم برای کار بعدی. شما شاید باورتون نشه، خیلی چون ندیدن تصورش شاید براشون مشکل باشه، من روی سنگ سوزندوزی کردم، روی چوب سوزندوزی کردم، روی چرم سوزندوزی کردم، روی فلز جعبه های خاصی رو طراحی کردم که ورق های فلز رو سنبه زدم، سوراخ کردم و روش سوزندوزی کردم. من به لحاظ طراحی دوستانی رو به کار میگیرم که کنار کار من بشه یک جنبندی متنوع‌تری از در واقع کارها و جذابیت بیشتری ایجاد کرد. مثلا همکاری دارم که ایشون حکاک سنگ هستن و به سه زبان ایرانی باستان تسلط دارن. ایشون سنگ های رودخانه‌ای رو ایشون از کتیبه های قدیمی ما کوچیک روش حکاکی میکنن و من اونها رو با دریل های خیلی ریز سوراخ میکنم، یک کوچیک روش، یک المان کوچیک، چون نمیشه رو سنگ خیلی کار کرد مگر ابعادش بزرگتر باشه.
سوزندوزی میکنی؟
بله سوزندوزی میکنم و اونها رو چرم به عنوان دستبند استفاده میکنیم یا بند ساعت. میگم شاید تصورش یه ذره مشکل باشه، تا نبینید شاید مثلا فکر کنین یه چیز عجیب غریبه، ولی خب خیلی جذابیت خاصی داره و ما تقریبا برای هر کارمون از دوستانی در واقع به همکاری اینها رو گزینش میکنیم که هر کدوم واقعا نشان ملی دارن
و چقدر میتونه به کارآفرینی در این حوزه کمک کنه و موجب اشتغال زایی بشه برای جوانان هنرمندی که خلاقند و در سر ایده های نابی دارند و به هر حال دنبال فرصتی هم برای بروز هنر و خلاقیت خودشون. و به شما خدا قوت میگم به عنوان یک بانوی کارآفرین که این فرصت رو در اختیار جوانان قرار میدید. حالا با توجه به اینکه کارهایی که در موردشون صحبت کردید میشه گفت جزء زیورآلات منحصر به فردی هستند و کمتر در بازار دیده میشن، حتما وقتی که به بازار میرن از استقبال خوبی هم برخوردار میشن، درسته؟
البته مخاطبین ما بیشتر جوانان هستن و اینکه من سعی کردم کنار طراحی لباسم، چون احساس میکنم جذابیتش بیشتر احساس میشه تا به صورت منفرد بخواد مطرح بشه،
بشه یک مجموعه اون.
بله چون ببینید مثلا خیلی تو نمایشگاه چون این تجربه کردم، گهگاه چیدمانی که داریم تو ویترین همه زیباییشو احساس میکنن ولی کمتر جرأت استفادهشو دارن، مگر اینکه کاربردش روی لباس مطرح بشه. اینکه من سعی کردم تو نمایشگاه معمولا اول لباس رو طراحی میکنم، لباسهای خاصی رو که با پارچه های دست بافته های ایرانی هست و اینها رو با دکمه هایی که مزین به سوزندوزی های ما هست تزیینش میکنم. ما زمانی که نمایشگاه داریم بهترین فرصت هست که سواد بصری مخاطبین خاص خودمون رو ارتقا بدیم و اینها رو با سبک جدیدی از در واقع صنایع دستی آشنا کنیم و ما سعی کردیم ذائقه و سلیقه مردم رو در واقع تغییر بدیم که زیورآلات تنها نباید فلزات گرانبها باشه، چون دقیقاً سوزندوزی ارزش طلا رو به پارچه میده، یعنی شما زیباییش رو نمیتونی، یعنی تاثیرگذاریش رو من خودم دیدم و اینکه به نظر من باید بانوان ما یه ذره تغییر ذائقه بدن.
حالا البته فقط برای بانوان نیست این زیورآلات، میتونه مورد توجه آقایان هم قرار بگیره.
من دکمه سردست زدم برای آقایون، دکمه سردست زدم، حالا مشتری در واقع خارجی داشتیم، رو کراوات هامون کار کردم. گیروها رو معمولا من طراحی میکنم، ولی به دوستان ببینید، نقوش در واقع نماد و نقوش های ایرانی میتونه با مواد اولیه مختلفی اجرا بشه. مثلا شما همون سنجاق کراوات رو فرض کنید، دوستی داریم که کار میناکاری انجام میده روش، حتما سوزن چون ابعادش خیلی کوچیکه، خودشون نشون نمیده. ولی مثلا اگر قرار ما کلکسیونی رو در واقع ارائه بدیم، خدمت رو عرض کردم، از انواع هنرهای دوستان استفاده میکنیم تا بهترین مجموعه رو بتونیم ارائه بدیم که تاثیرگذار باشه. و اطلاعات درست هم به در واقع مخاطبینمون میدیم. من دوست دارم کسی که از ما خرید میکنه آگاهی کامل داشته باشه نسبت به اون چیزی که میخره. حتی اگر ابعاد سوزندوزی ما یک در یک باشه، روی یک انگشتر، من دوست دارم بدونه چه نقشی هست، چرا این رنگ به کار رفته، مال کدوم خطه هست، شناسنامه بهش میدیم. و خوشبختانه فکر میکنم تونستیم مخاطبین خاصی رو برای خودمون جمع کنیم. و اینکه این زیورالات برعکس بقیه زیورالات وابسته به مد نیست، یعنی کسی که حتی لباس سنتی از ما تهیه میکنه یا در واقع قسمتی از دکوراسیون منزلش رو مزین میکنه به این هنر، هیچ وقت وابسته به مد نیست و هیچ وقت قدیمی نمیشه، نه تو کمد لباسش، نه کنار منزلش، نه تو دست و در واقع گردنش. همیشه در واقع میگم مثل یک موزه سیار میمونه، چون خاطره ای از هنر و فرهنگ ایران زمین رو داره.
در واقع صحبت‌های شما نشون میده که شما به خوبی واقفید بر نیاز جامعه، بازار سنجی کردید، بازاریابی کردید و طبق نیاز و سلیقه جامعتون دست به خلق آثار هنری زدید که نتیجهش رو هم میبینید. و خوشبختانه حالا طبق گفته خودتون، زیورالات سوزندوزی شما که همراه با یک مجموعه‌ای به نمایش در میاد و به فروش میرسه، از استقبال خوبی برخورداره، چه از سوی ایرانیان و چه از سوی گردشگران خارجی. به هر دو بانوی هنرمند خدا قوت میگم و خوشحالم که امشب در جمع ما هستید و ما رو با تجربیات موفقتون در حوزه زیورالات سوزندوزی آشنا میکنید. اما سوال زیاد هست از شما و حتما در ادامه به بررسی بازار داخلی و بازارهای خارجی این حوزه زیورالات هم میپردازیم. از شما فرهیختگانی هم که شنونده گفتگوی ما هستید تقاضا دارم، اگر به این هنر علاقمندید و در واقع مایلید که از فرصتها و ظرفیتهای داخلی و خارجی این هنر آگاه بشید، ما رو همراهی کنید در ادامه در اقتصاد حوالی فرهنگ.
در جمع شما فرهیختگان، شما هنرمندان، و شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، منتظر شما این تا به جمع فرهنگی ما بیاین همین حوالی. در اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، حوالی فرهنگ. قرارمون یادتون نره، در اقتصاد حوالی فرهنگ.
همراهی با شما فرهیختگان مایه مباهات ماست. عزیزان، همونطور که شنیدید، بانوان هنرمند کارآفرین که امشب در جمع ما هستند، از تجربیاتشون در تولید و ساخت زیورالات سنتی با بهره‌گیری از هنر سوزندوزی گفتند. شنیدن تجربیات هنرمندانی که در ساخت زیورالات سنتی با خلاقیت و نوآوری از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند، خالی از لطف نیست. در این مجال،
بانوان هنرمند دیگری هم همراه ما شدند و قرار هست اونها هم برای ما از تجربیاتشون در ساخت و تولید زیورآلات سنتی با شیوه های مختلف بگن. گفته های این بزرگواران هم شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید.
با سلام به همه شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ، من جرموت هستم، در زمینه رودوزی های سنتی ایران مشغول به کار هستم، در تهران فعالیت می کنم. کلن تمرکزم در سالهای اخیر روی ساخت زیورآلات و محصولات کاربردی بوده با استفاده از رودوزی های سنتی مناطق مختلف ایران که بروی پارچه انجام میشه و بیسش هم همون پارچه های سنتی شهرهای قطب سوزندوزی هستش. بیشتر قشر جوان هستن که خیلی استقبال میکنن و دوست دارن که از اینا استفاده کنن، ولی خب متاسفانه چون اینقدر تبلیغات انجام نشده شاید اونقدر هنوز شناخته نشده برای همه و اونقدر گسترده و همه گیر نشده هنوز.
عرض سلام دارم به همه شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. شفیه هستم، از بابل هستم، استان مازندران. حقیقتاً زیورآلات رو ما از سال 92 تقریباً آغاز کردیم، اما بافت مکرومه چیزی هست که من از کودکی علاقه داشتم و آموزش دیدم و انجام میدادم. چیزی که در مکرومه خیلی امروز میشه ازش به عنوان یک چیزی که قیمتش مناسب در میاد و همه میتونن از زیباییش لذت ببرن استفاده کرد، بحث زیورآلات هست. مکرومه رو میشه در زیورآلات استفاده کرد، مخصوصاً در ترکیب با سنگ‌ها. خب ما کشوری هستیم که یعنی از سنگ های زینتی هستیم، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، مخصوصا سنگ عقیق. مکرمه یک چیزی هستش که اگر در ایران جا بیفته ما میتونیم این رو تبدیل به یک فرهنگ کاملا بومی کنیم. با توجه به اینکه میگم ما مرکز سنگ هستیم، عملا حجم زیادی از این سنگ ها در بازار ما وجود داره که متاسفانه توان خریدش رو همراه با طلا یا نقره ندارن مردم ما، اما میشه با تاکید به بافت مکرمه هم از زیباییش لذت برد، هم از خواص این سنگ ها. مورد استقبال به لحاظ اینکه بگن چقدر زیباست خیلی، مخصوصا که در حدی که الان سازمان میراث فرهنگی مازندران این علاقه رو نشون دارن که بخوان اقدام کنن برای اینکه این هنر رو به عنوان یک هنر جدید معرفی کنن برای بخش صنایع دستی، چون در ایران تعریف شده نیست. اون تعدادی که اومدن اتفاقا به شدت براشون جذاب هست و مخصوصا تفاوت قیمت با اروپا و امریکا و استرالیا باعث شده که اگر کسی بیاد و ببینه به هیچ عنوان دست خالی نمیره، یک حجم بالای خرید میکنن و میرن.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا این بار در همراهی با شما به بررسی فرصتها و ظرفیتهای داخلی هنر زیورآلات سوزندوزی سنتی بپردازیم. با حضور مهمانان گرانقدری که همچنان در جمع ما هستند، خانم مریم توکلنیا و خانم نسیم بیگ شعبانی، دو بانوی هنرمند و کارآفرین در حوزه زیورآلات سوزندوزی سنتی. خانم بیگ شعبانی، در بخش اول گفتگو شما برای ما از تجربیاتتون گفتید در ساخت زیورآلات سوزندوزی و حالا شیوه عمل کردتون در این حوزه، و به این اشاره کردید که خوشبختانه از کارهای شما استقبال خوبی میشه و از فروش بالایی برخوردارید. میخوام بدونم شما در این حوزه برای چند نفر کارآفرینی کردید و برای خلق آثاری در این حوزه چند نفر با شما همکاری میکنن؟
الان در حال حاضر ما 15 نفر به صورت ثابت همکار داریم، با من همکاری میکنن، فعالیت داریم تو این حوزه.
یک کارگاه داری؟
کارهای ما
به صورت مشاغل خانگی هستش، یعنی ما نیاز به کارگاه نداریم حتما کارگاه داشته باشیم. کسانی که پیش من آموزش میبینن کار رو بعد از یک مدتی که به یه حدی از حرفه‌ای بودن تو این زمینه رسیدن، کار رو در منزل خودشون انجام میدن. یعنی حوزه ما حوزه مشاغل خانگی هستش. البته در آموزشگاه قسمتی از اون مکان رو به عنوان کارگاه در نظر گرفتیم که کارهایی که نیاز داره به صورت جمعی انجام بشه و حضور کسی که مسلط باشه به این حرفه برای بقیه لازم باشه توی آموزشگاه انجام میشه، ولی باقی کارها در منزل انجام میدن. خانم هایی که با من همکاری دارن در منزل انجام میدن اون کارها رو. الان به صورت ثابت 15 نفر با من همکاری دارن که این افراد تا 25 نفر به صورت